Good evening, everybody. A pleasure and a privilege, as always, to be at Anfield, where we are hoping for another miracle like Istanbul.
This is more beautiful than what we can say.
It's beautiful.
That's unique, you know.
جدید فوتبال تراپی با هم صحبت میکنیم و میزبان شما این در شبی که امیرعلی رو نداریم، به خاطر اینکه فکر کنم دیگه تقریبا همتون دلیلش رو میدونین. متاسفانه هفته پیش مادرش رو از دست داد امیرعلی و همراه ما نیست. از همینجا براش آرزوی سلامتی میکنم، امیدوارم خدا بهش صبر بده و روح مادرش در آرامش باشه. یک وایسی هم برامون فرستاده که حتما میشنویمش و بعد بریم سراغ بخش اصلی فوتبال تراپی این هفته. یک کمی دیگه دیر شده. راستش اینه که من فکر کردم که این هفته ضبط نکنیم اصلا به خاطر این ماجرا، ولی خود امیرعلی خیلی اصرار داشت که حتما این کارو بکنیم و چیزی رو کنسل نکنیم. بنابراین با یک وقفه کوتاهی اومدیم، در حالی که دیشب بازی‌های پرمیر لیگ انجام شد و تموم شد.
سلام به رفیقای خوبم ایمان و رضا و سلام به همه دوستای عالی که توی فوتبال تراپی باشون آشنا شدم و همراهمون هستن. میخواستم تشکر کنم اول از ایمان و رضا به خاطر اینکه درخواست منو قبول کردن که اپیزود این هفته حتما ضبط بشه، چون که فوتبال تراپی کارکردش همینه که توی روزای سختم بتونه کمکمون کنه که حالمون بهتر بشه و حتما برای من این کارکرد رو این هفته هم مثل هفته‌های قبل خواهد داشت. و میخواستم تشکر کنم از بقیه دوستای خوبمون که توی کانال و جاهای مختلف با من خیلی همدردی کرده بودن، همدلی کرده بودن و این خیلی برای من ارزشمنده و این رو از اثرات خیلی خوب فوتبال تراپی تو زندگی میدونم. در طول چند ماه گذشته روزهای خیلی سختی رو گذروندم به خاطر وضعیت مادرم و بیماریش که متاسفانه در نهایتم از دستش دادم و خب جای خالیش همیشه برای من میمونه، اما حالا دارم سعی میکنم خاطرات خوبی رو که باهاش داشتم به یاد بیارم و شاید جالب باشه براتون که بگم که از خاطرات زیادی که از مادرم دارم خاطرات فوتبالیه. مامان من یک آدم بسیار فوتبالی بود، خیلی اطلاعات و جزئیات زیادی رو از فوتبال میدونست، اونم به خاطر مهربونی زیادش و همراهیش با من و پدرم بود که فوتبال همیشه نگاه میکردیم با هم دیگه و همیشه مامان هم همراه ما بود و خیلی دنبال میکرد اخبار رو و جزئیاتی که از بازیکن‌ها از تیم‌ها میدونست همیشه باعث تعجب دوستان میشد وقتی که میومدن خونه ما و در مورد فوتبال گپ میزدیم. من خیلی خوشحالم که الان میتونم بگم که کنار مادرم و همراه مادرم تونستم دوره اوج منچستر یونایتد رو ببینم به عنوان طرفدارش و ما با هم دیگه خیلی برده و قهرمانی‌های این تیم رو هم تماشا کردیم. اما شاید عجیب‌ترین و خاص‌ترین خاطره فوتبالی که من دارم با مامانم خاطره‌ای باشه مربوط به همین شاید دو ماه گذشته که ما با هم بازی آرسنال رو تو خونه‌شون تماشا کردیم. مامان بعد از مدت‌ها تحمل بیماری و اون حال رنجور جسمی که داشت و وضعیتی که شاید حافظش رو هم دچار مشکل کرده بود، وقتی نشوندم شده تلویزیون و با هم بازی آرسنال رو داشتیم تماشا میکردیم، وقتی که دوربین آرتتا رو نشون داد یه لحظه مکس کرد و گفت این آقای هنوز مربی آرسناله و خیلی حال عجیبه هم دست داد که چطور مادرم هنوز با اینکه اسم رو یادش نبود اما این قضیه رو یادش بود که اون فرد هنوز مربی این تیمه و برش توضیح دادم، اسمش رو گفتم، گفتم آره الان تیمو چند سالی دستش گرفته و خوب داره نتیجه میگیره. و این آخرین خاطر فوتبالی من شد از مادرم و شایدم به خاطر همین موضوع الان دلم بخواد که این فصل واقعا آرسنال قهرمان بشه تا این خاطره واسه من موندگارتر بشه. ممنون از همتون که به حرفم گوش دادین. دوست داشتم که تو این اپیزود یه حضوری هرچند کوتاه داشته باشم به یاد مامان خوبم. ممنون ازتون و امیدوارم که به زودی حال و شرایط روحیم جوری باشه که با انرژی کامل بازم کنارتون باشم و درباره فوتبال حرف بزنیم و کیف کنیم. مخلص همگی.
چطوری رضا؟ سلام، شبت بخیر.
سلام ایمان، منم میخوام اول به امیرعلی تسلیت بگم، جاش خیلی خالیه، امیدوارم که فقط از لحاظ روحی، از لحاظ جسمی که میدونم خوبه، روحی خوب باشه و بتونیم به زودی با هم دیگه دوباره پادکست رو اجرا کنیم. منم خوبم قربونت، یه ذره هفته تلخیه دیگه، اینم از زندگی.
بله کلن حالا منم در طول این پادکست پدرم رو از دست دادم در یک قسمتی. خیلی این تجربه از دست دادن نزدیکان واقعا یه حس عجیبیه که امیدوارم که امیرعلی بتونه باش کنار بیاد و از هفته دیگه داشته باشیمش اینجا. بریم سراغ بازی‌های این هفته. خیلی هفته خاص و پرهیجانی بود. من می‌خوام اسمش رو بذارم هفته گل‌های زیبا. پر از گل‌های عجیب و غریب و خاص و زیبا بود، از اون گل رشفورد به منسیتی بگیر تا گل اولی که فودن به یونایتد زد تا گلی که سوچک به اورتون زد و اون گل قیچی برگردون ویسا به چلسی. میدونم که خیلی دوست نداری با داربی شهر منچستر شروع بکنیم ولی بالاخره مهمترین بازی این هفته بود، در شرایطی که مثلا 20 دقیقه اول به نظر می‌رسید که تنهاخ و یونایتدی ها برنامه ویژه‌ای برای این مسابقه دارن، شد همون چیزی که همه فکرشو می‌کردن و تهش بازی یکیچ برده رو کامبک خوردن و 3-1 باختن. شما چطورین آقای رضا؟
منم خوبم قربونت، میسازیم دیگه، زندگیه دیگه. ببینید یه جورایی راجب برم سر اصل موضوع، راجب منچستر و کلن این فصلش خیلی حرف زدم، خیلی حرفامو زدم، گفتم تکراری میشه بخوام بگم. حالا راجب این بازی فقط تمرکزمونو بذاریم روی این بازی بخوام بگم، یعنی که همجور گفتیم ما فکر کنم 20-25 دقیقه اول فکر کنم از لحاظ دفاعی خیلی خوب بودیم، خیلی خوب بودیم و قشنگ کنترل کرده بودیم سیترو روی زده حمله خیلی خوبم، یه گل خیلی خوب در حد کلاس جهانی رشورد زد و بازی رو یکی جل افتادیم، ولی این منو گول نزد که فکر کنم که الان ما میریم مثلا یه گل دیگه میزنیم یا بازی رو نگه میداریم تا یه برده یکیچ بگیریم یا حداقلش اینه که یکی میگیریم ازش. چیزایی که از سیتی دیدیم تو بازی‌های قبلی، استمرار حمله و حمله و حمله و از دست ندادن روحیه است. یعنی شما جلوی هر تیمی بخوای بازی کنی تو خونه، یکیچ از تیم رقیب عقب بیفته و هرچی به زمان پایان بازی میریم فشار روی تیمی که یکیچ عقب و تو خونه بازی می‌کنه بیشتر میشه و ممکنه یه اتفاقاتی تیم حریف بیاد یه گلی هم بزنه بازی رو 2-0 حتی بکنه. از دقیقه 25 ما هیچ کاری نکردیم، یعنی ما کل بازی فکر کنم دوتا شوت داشتیم کلا، در کل بکنم درصد مالکیت توپمون فکرم 30% 29 بود یا 30 مثلا، یه همچین چیزایی، افتضاح محض. حالا اگر بخوام از لحاظ دفاعی بگم، تا دقیقه فکرم 70 که گوماس هم گل خوردیم خیلی خوب بودیم. آره، یه اتوبوسی پارک بود، ما کار دفاعی رو خوب میکردیم، ولی حرف من اینه که شما باید یه نتیجه ای از این تاکتیک داشته باشید. یه تاکتیکی انتخاب کردیم، میگیم میرم مقابل سیتی سه دفعه بازی میکنیم، ما هیچ وقت سه دفعه بازی نمیکنیم، همش چهار دفعه بازی میکنیم. نمیدونم چه جوری میشه که توی این بازی یه دفعه ما سه دفعه میشیم. مثلا شما همیشه یه سیستم بازی ست شده ای داری، ولی میری مثلا تو مهمترین بازی فصل یا یکی از مهمترین بازی فصلت مقابل یه تیمی که از تو دو سر و گردن بالاتره، یه سیستم دیگه انتخاب میکنی، بازی میکنی. فکر میکنم در آخر معلوم بود که چه اتفاقی میفته، برای ما میفته. من توقع نداشتم بریم اونجا ببریم، یعنی فکر نمیکنم هیچکی از لحاظ فوتبالی هم واقعا منصفانه نبود که ما بریم اونجا ببریم، چون خیلی فوتبال اون فاصله داره. حالا یه چیزی اینجا بگم، از لحاظ بزرگی تیما باخت منچستر یونایتد خیلی مهمتر بود از برد سیتی. یعنی انقدری که باخت ما انعکاس خبری این ورانور داشت، برد سیتی نداشت. یعنی این تفاوت بزرگی رو میرسونه. ولی از لحاظ فوتبالی من اینجا گردنم کجه، باید بگم که اونا دو تا سر گردن از ما بالاترن و فاصله بسیار زیاده. اگر ما این بازی رو میبردیم یا حتی مساوی کردیم، خب یه اتفاق بود، مثل چلسی که رفت مقابلشون یه یکی یک گرفت. ولی در نهایت میگم هیچ تاکتیکی نداشتیم، هیچ حمله ای نکردیم نیمه دوم، به هیچ عنوان ما هیچ کاری نکردیم. من نمیدونم تنهاک چی میگه تو مصاحبهاش، میگم خیلی سعی میکنم گوش ندارم، ولی اینکه ما پیشرفت کردیم و در حال پیشرفت. چه پیشرفت؟ وقتی شما 3-1 به تیم رقیب همشهری میبازی، این پیشرفت نیست قربان. فصل بعد باز همون باید بشه که مثلا قهرمان نشیم، دوم بشیم، سوم بشیم، یا حد اکثر چهارم بشیم. به غیر از این افتضاحه، به نظر من این افتضاحه. ممکنه من یه ذره زیاد روی میکنم، شاید ناراحتم، ولی هیچ چیزی به غیر از یه گل بسیار زیبا که اونم حیف شد، چیز خاصی نداشتیم.
حالا چون مصاحبه های تنهاخ تو گوش نمیدی، آخرش گفت که ما همچنان شانس سهمیه داریم و این مهمترین چیز رو از این حرفا. ولی من میخوام بگم که اولا که از دقیقه 23 تا 98 هیچ شوتی به سمت دروازه سیتی زده نشد و کل مالکیت توپ هم دست سیتی بود و خب کاملا مدل اتوبوسی داشت دفاع میکرد تنهاخ. من خیلی چیز بودم، یعنی میگم اون 25 دقیقه اول خیلی امیدوار بودم که مثل یکی دو دفعه قبل که یه کارایی تونسته بود بکنه جلوی سیتی، یه ایده ای داشته باشه و اون ایده کار بکنه، که همون که کارم کرد واقعا. بعد اینکه گل اولام زد یونایتد، یک موقعیت دیگه خیلی خوبم داشتن که دوباره رشورد فکر کنم توپ رو دست داد و میتونستن بازی رو 2-0 کنن. منتها از اون به بعدش من خیلی حس مثلا یه بازی کاراباو کاپ یا اف ای کاپی داشتم که مثلا یه تیم لیگ برتری داره با یه تیم دست 1 یا دست 2 بازی میکنه. خیلی همه چیز مسلط، نمیخوام مسخره کنم الان داری میشنی منظورم، ولی خیلی شبیه این بود، انگار که برای یونایتد خیلی واضح بود که ما که نمیتونیم بازی رو ببریم، پس یه جوری دفاع کنیم، یه جوری بیایم تو خط دفاع اتوبوس بچینیم که شاید حالا بالاخره یه اتفاقی بیفته، یه ضربه ایستگاهی، یه چیزی، یه مساوی از این بازی بالاخره یه جوری بگیریم. من میخوام بگم که مصاحبه گواردیولا بعد بازی منظورم خیلی نشانگر وضعیت بازی بود. بهش گفتن که تو چجوری تیمتو در برابر ضد حمله های یونایتد محافظت کردی؟ گفت که یه جمله ساده داره، توپای احمقانه رو از دست ندین، توپا رو تو موقعیت های احمقانه از دست ندین. خیلی جمله فلسفی باحالی بود و واقعا هم همین بود. به نظرم گل اولی که اونا خوردن روی اون آفسایدی بود که آکه پر کرد و دوتا گلی که جریان بازی رو عملا عوض کرد و گل سوم کاملا روی اشتباهاتی بود که یونایتدی ها انجامش دادن. صحنه که گل اولو خوردن، اون اگه یادت باشه یه ذره قبلترش رشفورد داشت میرفت که تک به تک بشه با دروازه‌بان که افتاد زمین و ایدهش این بود که خطا شد و این حرفا و همون توپ برگشت تبدیل به گل شد، در حالی که من واقعا حالا فارغ از اینکه معتقدم خطا نبود، به نظرم اصلا احتیاجی هم نبود که رشفورد خودش اونجا بندازه زمین، میتونست به راحتی بره جلو و تک به تک بشه، ولی از همین موقعیت های احمقانه بود. یعنی تو شرایطی که داری حمله میکنی روی او تبدیل میکنی به این موقعیت ضد حمله و گل میخوری. گل دوم هم که روی کندی کاسمیرو اتفاق افتاد، گل سوم هم که اشتباهی بود که آمرابات انجام داد. و من اینو نمیفهمم که تو وقتی اتوبوسی دفاع میچینی چه اصراریه که بازی سازی از جلو دروازه بکنی. یعنی باز متوجه هم که یونایتد کلی مهره نداشت و واقعا به زور ترکیب و چیده بود و تعویزاش هم نشونگر این بود، اگه به خصوص مقایسه کنی با تعویزای سیتی معلوم بود که چقدر دستات اینها خالیه. ولی من اینو نمیفهمم دیگه، این همون سوالیه که من از اول فصلم دارم میپرسم که تاکتیک تنهاخ بالاخره چیه. تو یا داری روی توپای بلند و لینک اپ پلی بازی رو میسازی، یا داری از جلوی دروازه شروع میکنی. چرا دقیقا وقتی که اینقدر تحت فشاری اصرار داری از جلوی دروازه بازی رو شروع بکنی و خب این داستان اتفاق میفته برات؟ اگه تو نکته داری بگو، من میخوام یه خورده راجع به رویکرد مدیریتی یونایتد و سیتی هم حرف بزنم.
من حالا برخلاف اینکه مصاحبهشو نمیدم، اینو دیدم، میگم خیلی میگفت ما در حال پیشرفتیم و هنوز دیدم که گفت شانس داریم اینا، ولی خب بیزر این که مثلا داره با آدم فوش میده وقتی حرفا رو میزنه. و یه چیز دیگه هم همونجوری که گفتی از دقیقه 20 25 اصلا هیچ موقعیتی نداشتیم، تو دفاع بودیم و وقتی که شما سیستم انتخاب بکنی که میری در مقابل سیتی دفاع میکنی که اونا هم همینو میخوان، یعنی که مثلا البته اونا اگر هم حمله کنی خب روزت حمله گل میزنن و یه کارای اینجوری هم میکنن دیگه، ولی باید یه برنامه برای حمله داشته باشه دیگه. هیچ توپی نمیومد که مثلا گرناچو یا مثلا رشفورد حرکت کنه، یا مثلا من نمیفهمم برونو فرناندز مثلا مهاجم نوک بود چیکار میکنه، مثلا چرا رشفورد نباشه؟ میدونی یه نمیدونم رو کاغذ مثلا تاکتیکی سیستم اینجوری بود که فرناندز جلوه مکتومنی پشتش بازی بکنه، یه همچین کارهایی من درک نمی کنم. مثلا در مقابل سیتی یه همچین کارهایی بکنیم، یه سیستم ما داریم به هر حال چهار دفعه بازی میکنیم و همونو بازی کن، میدونید همونو ادامه بده، شاید مثلا یه فرجی اونجا بشه، چرا اینجوری اینقدر قضیه رو سختش میکنیم؟ اشتباهات فردی هم که خب بگه این فصل که اصلا اشتباهات فردی کنم، ما مدال اشتباهات فردی رو خواهیم گرفت این فصل.
ببین من اینو میفهمم که یه طرفدار یونایتد خواه نخواه دوست داره با توجه به اینکه دوتا تیم همشهریان خودش رو با سیتی مقایسه بکنه و شاید الان امیدوار باشه که اومدن ردکلیف و این سهامی که اینیوس خریده یونایتد رو ببره به سمت سری تغییرهای مدیریتی برای اینکه بتونه با سازوکاری شبیه سیتی اوضاع رو برگردونه. ولی من فکر میکنم این یک تصور اشتباهه و اگه اینیوس هم استراتژیش اینه، این یک استراتژی اشتباه برای یونایتد. این بازی مثلا خیلی نشون داد که به قول تو نه یه سر رو گردن که دو تا سر رو گردن، سیتی اوضاعش بهتره و اوضاعش بهتره واقعا فقط به معنی این که مربی بهتری دارن یا ترکیب بهتری دارن یا بهتر بازیکن بازی میکنن نیست، به معنی اینه که واقعا ساختار باشگاهداریه سال هاست که داره درست کار میکنه و سال هاست که در یونایتد داره درست کار نمیکنه. و این اصلا یک پروژه ساده نیست که تو بگی با آوردن مثلا یک مدیر ورزشی جدید یا یک مدیر اسکاوتینگ جدید مثلا قراره که به این زودی ها اتفاق بیفته. و من فکر کنم ردکلیف هم متوجه این هست، چون تو اونجا که یادمه یک مصاحبه کرده بود و گفته بود که به جای نگاه کردن به سیتی ما باید از تیمایی مثل ویلا و تاتنهام و اینا الگو بگیریم که شاید مدل هایی برای موفقیت های کوچیک نزدیکتر پیاده کردن. یعنی تاتنهام در اولین فصلی که پست و چغلو اومده به لحاظ کیفی تیم بهتریه و داره خوب و جذاب بازی میکنه، تماشاچیاش هم راضین. شاید به جای اینکه یونایتد فکر کنه الان باید ساختاری بسازه که بره برای قهرمانی، باید الان به این فکر باشه که چه کار بکنه که بتونه در کورس سهمیه قرار بگیره در فصل بعد، حالا با تغییر مهره‌های کلیدی باشگاه، بازیکن یا هر کسی. من فکر نمی‌کنم آنچه که در مثلا با مدل آرتتا در آرسنال اتفاق افتاد یا حالا با یک مدل متفاوتی برای یورگن کلوپ و گواردیولا در باشگاهشون اتفاق افتاد بتونه به این راحتی ها تو یونایتد پیاده بشه، چون خیلی بعید میدونم با این بک‌گراندی که بعد از فرگوسن اتفاق افتاده مربی بتونه بدون درست کردن یه داستان موفقیت رو نیمکت این تیم مثلا سه فصل دووم بیاره تا اون ساختار ساخته بشه و بعد یواش یواش بره جلو و شروع بکنه کار کردن. و من فکر میکنم باید طرفدارای یونایتد اینو بپذیرن که الان در شهر منچستر سیتی اصلا از یه سیاره دیگه اومده و خیلی هنوز کار داره این باشگاه تا بخواد مقایسه بشه با سیتی.
نه منم موافقم، منم موافقم. من البته خب میدونی با تاریخشو داریم و افتخاراتش هم کسب کردیم، واسه ما شاید یه ذره راحت تر باشه. میدونی من فکر کنم 2 سال حداقل زمان لازمه اگر آدمای درست و مدیریت درست توی باشگاه بیاد. بعد ببینیم فصل بعد چی کار میکنن. فکر کنم 2 سال زمان میبره که ما یه تغییراتی رو ببینیم با توجه به فن بیس و نمیدونم افتخارات و نمیدونم بچه‌ای که داریم. من فکر میکنم اگر مدیریت درست، نمیگم فصل بعد، نمیگم فصل بعدش، بعد 2 سال من فکر میکنم این نتیجه رو ببینیم. ولی میگم این بیرون از نمیدونم 4 تا تیم اول تو کورس قهرمانی نبودن، این واسه ما نتیجه فصل بعد نیست، فصل افتضاحه. فصل بعد یعنی این که ما مثلا قهرمان نشیم و واگذار کنیم یا مثلا سوم بشیم. این هم متاسفانه این تو این چند سال عادت شده. ولی یه چیز دیگه هم راجع به منچستر میخوام بگم و تموم کنم، این که این 1-2 هفته اینجا که رشفورد تیکه پاره کردن، یعنی همه بحثای فوتبالی به کنار که مثلا کی برد کی باخت، مثلا آرسنال برد اینجوری اینجوری شد، راجع به منچستر و رشفورد بازیکناشون بود که مثلا اینا مثلا چیز نیستن به باشگاه، مثلا اهمیتی نمیدن و عزیز نمیدونن هیچ مثلا واسه مهم نیست که مثلا تو چه باشگاهی بازی میکنه اینا. ولی میخوام یه چیزی به طرفدار منچستر اونا که البته تو ایران هم بگم، درسته که ما ممکن از یه بازیکن یا چند تا بازیکن ناراحت باشیم یا مربی ناراحت باشیم نمیدونم انتقاد کنیم، ولی ما باید با هم دیگه متحد باشیم حداقل تا آخر فصل. فصلمون که این فصل که اصلا رفت، هیچ تپه گلکاری نکرده ای رو واقعا جا نذاشتیم، ولی باید دووم بیاریم تا آخر فصل. فصل بعدم به امید این که مدیریت یه تغییر و تحولی و یه تصمیمات درستی رو بگیره بمونیم و ببینیم که فصل بعد چی میشه.
من فقط یه نکته بگم، اینو تو سایت فوتبال تراپی هم فکر کنم تو 2 تا از آنالیزامون نوشتیمش، یه اتفاق خیلی عجیبی این فصل داره برای سیتی میفته و اونم اینه که چه تو بازیایی که میبره چه تو بازیایی که امتیاز از دست میده، اولین شوت به چارچوب در مقابل سیتی تبدیل به گل میشه و تو این بازی هم اتفاق افتاد. من نمیدونم این واقعا، من نمیتونم بفهمم که این چه باگ تاکتیکی ممکنه باشه. یه جوری دخالت کائنات در یه چیزیه به نظر بیشتر تا تئوری فوتبالی، ولی تو این بازی هم اتفاق افتاد و من واقعا داشت خندم میگرفت که چطور میشه واقعا تو هر بازی که این فصل سیتی گل خورده اولین شوت تو چارچوبش رفته تو گل و این بازی هم تکرار شد. این یکی از کورسوهای امیدیه که به من امید میده که سیتی امتیاز از دست بده با همین ماجرا و داستان بشه براش. اون هفته هم صحبت کردیم سیتی وارد یک ماه سخت شده، این هفته با لیورپول، یک شنبه با لیورپول بازی داره که خیلی بازی کلیدیه، بعد میریم به تعطیلات ملی، بعدش با آرسنال و بعد با استون ویلا. اگه موافق باشی بریم سراغ بازی تاتنهام. خواهد چیزی بگی؟
من فقط میخوام بگم که من فکر کنم البته بازی این بازیه که تو میگی بازی سیتی وارد بازی سخت میشه، بازی لیورپول و آرسنال هم سخت است به نظر من و من فکر میکنم حداقل برای آرسنال بازیش تعیین کننده است بازی قهرمانیش. درسته که آرسنال خیلی خوب بازی میکنه، ولی فکر کنم بازی با سیتی برای آرسنال خیلی تعیین کننده تر باشه.
من داشتم نتیجه بازی کریستال پالاس و تاتنهام رو دنبال میکردم، داشتم یه بازی دیگر میدیدم، بعد دیدم که گل خوردم و خب بین اسپورت نشون میده گلایی که همزمان داره زده میشه تو بازی دیگه. یه ضربه ایستگاهی خوشگل گل خورد تاتنهامو، گفتم خب دینا دوباره همون داستان شد. بعد رفتم هایلایت های بازیشون رو دیدم و ببین اونام به یه طرز عجیبی از یک الگویی در گل خوردن و گل زدن دارن استفاده میکنن. تاتنهام، من جنبندیم از تاتنهام پست شغله الان اینه که یه تیم به شدت پر هرج و مرج که شما بی‌نهایت از تماشای بازیش لذت میبرید به عنوان تماشاچی و توش کلی اتفاق میفته تو بازی های تاتنهام. معمولا هم درامش این شکلیه که گل میخورن بعد با یه سری گلای دقیقه آخری بازی رو برمیگردونن. اینجام این اتفاق افتاد. یه نکته خیلی کلیدی سونه در ترکیب اسپرز که من میگم یه جور کد تقلبه برای تاتنهامیا، به خاطر اینکه ایکس جیش رو اگه نگاه بکنی گلهایی که زده خیلی بیشتره، یعنی 5 تا گل از ایکس جی که توقع میرفته سون گل بزنه گلاش بیشتره و این نشون دهنده تمام کنندگی و تأثیر خیلی پررنگه که تو این باشگاه داره. ولی میخوام بگم که اینا خیلی لب به لب دارن یه سری بازی ها رو پشت سر میذارن، حتی در برابر یه تیمی مثل کریستال پالاس که خیلی اوضاع خوبی نداره. و میخوام بگم که اگر، یعنی درسته که فوتبال جذابیه، ولی هرج و مرج و ثبات خیلی با هم دیگه دوست نیستن و اگر تو میخوای که به چمپیونز لیگ بری به نظرم باید حتما به ثبات برسی، و ثبات یعنی اینکه یک از یه چیزایی توی مدلای تاکتیکی ذهنیت کوتاه بیای برای اینکه تیمت بتونه یه جاهایی نتیجه رو کنترل بکنه. ولی به هر حال اون بازی جذابی بوده، کسی ندیدتش پیشنهاد میکنم که بره هایلایتاشو ببینه. و یه نکته کلیدی که داشت این بود که ورنر هم تو این بازی گل زد، در حالی که چند دقیقه قبلش یه توپ خیلی تابلوی رو گل نکرده بود و همه تو این کانالا داشتن مسخره میکردن، بالاخره گل زد و از زیر این فشار وحشتناک بولی شدن در اومد.
منم با این تعبیرت کاملا موافقم، یه جورایی هرج و مرج خیلی قشنگ. ببین تاتنهام فکر کنم تو این فصل از این بازی اینجوری خیلی زیاد داشته، من اصلا یادم نیست که مثلا آخرین باری که مثلا همچین اتفاقات رو کی بود، چون خیلی زیاد داشتن، مثلا یه گل میخورن 2-1 میبرن یا مثلا میان بازی رو مثلا همجوری 3-1 میبرن. تاتنهام نوسان داشته، هرج و مرج و بازی زیبا داشته، ولی فکر کنم تو یه لولی حداقل حفظش کرده، میدونی، زیاد نذاشته که این از دست بره. درسته که الان پنجم هم 5 امتیاز با استون ویلا فاصله دارن، ولی خب البته یه بازی هم کمتر دارن. حداقلش اینه که مثلا تو اون بیا مثلا با تیم بعدی که میشه یونایتد مقایسه کنی، ما همین رو مثلا میتونیم بگیم هرج و مرج و مثلا بعضی وقتا به ندرت یه بازی جذاب، ولی ما از کنترل خارج شده. ولی حداقلش اینه که تاتنهام اینو میتونه توی مرحله ای توی یه جای کنترل کنه و مثلا 2 تا بازی یا 3 تا بازی پشت هم نوازه و بیاد یه بازی حداقل یه بازی قشنگ مثلا ارائه بده که مثلا تو بگی اوکی مثلا حالا یکیش هم عقب افتادیم، مثلا 3-1 بردیم یا مثلا 2-1 باختیم، ولی حداقل این بود که مثلا حمله میکردیم، یه کاری انجام میده، بازی قشنگ بود. میگم توی لولی حفظ کرده، تا آخر فصلم بکنم 12 تا بازی دیگه دارن، خیلی اتفاقا میتونه بیفته. پس فصل اول بدون هریکین من فکر کنم موقعیتشون تو جدول با بازی که میکنن حداقل قابل دفاع بشه.
اصلا در این که شکی نیست و من فکر کنم طرفدارای تاتنهام خیلی خوشحالن از آنچه که داره در این باشگاه اتفاق میفته و تیم واقعا یه کاراکتری داره و یه هویتی داره و میگم فوتبال خیلی جذابی رو ازشون تماشا میکنین. یه نکته که درباره تاتنهام وجود داره اینه که خیلی در سرنوشت قهرمانی مهم خواهند بود. با هر 3 تا تیم مدعی کورس قهرمانی بازی دارن، 2 تاشون تو خونه اوناست و فقط با سیتیه که فکر میکنم باید برن در زمین سیتی بازی بکنن و امتیازهایی که ممکنه از این 3 تا تیم بگیرن خیلی تأثیر داره. من میخوام یه دقیقه بریم روی این داستان بولی شدن 2 تا بازیکن کلیدی که حالا ورنر که بنده خدا کلا از زمان چلسیش هم خیلی تحت فشار بود، به خاطر اینکه تمام کننده خیلی خوبی نبود، گل نمیزد، ولی بازیکن به شدت دونده سرعت بالایی داره و اصلا برای همین به تاتنهام اومده که بتونه اونجا برای سون فضا سازی بکنه و خیلی هم خوب به نظر داره این کار میکنه. ولی خب از ایناست که دور میروشه دیگه، یعنی شما وقتی تصمیم میگیری یکی رو مسخره بکنی دیگه خیلی سخت میشه نظرت رو برگردوند، و وقتی یک عده‌ای تصمیم میگیرن یه نفر رو مسخره بکنن دیگه واقعا حتی اگر خوب هم باشه برگردوندن نظر اونا خیلی پیچیده و سخت میشه. من میخوام یادآوری بکنم که در مورد داروین نونیز هم همین جوری بود، یعنی تا قبل از این روند 4-5 بازی اخیرش در لیورپول اگه یادت باشه خود ما تو همین پادکست چند بار موقعیتایی که از دست میده رو مسخره کردیم و گفتیم که این بیشتر توپ بیرون میزنه تا تمام کننده باشه، ولی الان یهو برگشته و داره چیز میکنه. میخوام بگم که خیلی بی‌رحمانه است این فضا و خیلی واقعا ما گاهی یادمون میره که داریم راجع به یه سری انسان حرف میزنیم و چه بلایی میشه سر اون آدم ها آورد با این فشاره. و وقتی گل هم داروین هم ورنر که گلشون رو زدن، من خوشحالیشو که داشتم نگاه میکردم، به خصوص ورنر، قشنگ اینجوری بود که آخش یه نفس راحتی تا یه چند هفته میکشین دیگه، دست از سر کچل ما ببخشید، دست از سر ما وردارید و بذارین زندگی ما رو بکنیم.
راجع به این بوله شدنه که قبول دارم اینجا روزنامه ها میدیا بیرحمن، یعنی شما رو قشنگ سرتو میذارن لب چشمه قشنگ میبرن. ولی خب میدونی یه حالتی هم، یه حالت محترمانه هم حفظ میشه، یه بالانسی رو تو میبینی، انتقاد میکنن ولی خب از یه لحاظم مثلا میگم راجبه مثلا خیلی توضیح میدن که راجبه بازیشه در زمین، راجبه شخصیتش مثلا کاری نداریم، شخصیت طرفو نابود نمیکنن راجبه چیزای دیگه. حالا راجبه بولیا من گفتم رشفورد مثلا دوست دارم مثلا بفرستم، بیشتر از مثلا 14 تا ویدیو تو دو هفته گذشته فقط این مشکل مثلا یونایتد، این به درد تیم انگلیس نمیخوره، این چرا اینجوری، انگار مثلا تیم منچستر یونایتد یه بازیکن داره اونم رشفورده، یا مثلا 10 تا بازیکن منچستر یونایتد همه در حد ورلد کلاس مثلا همه عالیه، این یه نفر تیمو داره نابود میکنه. من اینا رو درک نمیکنم. بعضی وقتا این چیزا رو میبینم، راجع به ورنر هم دیدم، راجع به نونز هم دیدم، ولی خب کمتر، یه ذره به بازیکن انگلیسی بیشتر به پرپوچشون میپیچن، یه ذره بیشتر نابودشون میکنن. میدونی مثلا بازیکن میگن از اوروگوئه اومده، یا مثلا چه میدونم این مثلا اینجوریه، یه همچین داستانی هست. منتها میگم به انگلیسی ها بیشتر میپیچن و رحمم ندارم. تا موقعی که شما بیای تو زمین یه حرکتی انجام بدی، یه گلی بزنی، بازی فوق العاده بکنی، دیگه کاری باید ندارن تا بتونن یه آتایی ازت بگیرن دوباره.
پس انگلیسی ها مردمی هستن مهمان نواز و غریب پرست ها.
چی میخوای مهمون نوازی رو ببینی؟ در این که مردمان، بدون از خیلی شوخی انجیزه بگم، مردمان خیلی معتدلیان نمیشه شک کرد. شما یه کشوری داری در پایتخت حدود 40%، بعضی میگم حتی 50-50 خارجی زندگی میکنه، از انواع و اقسام کشورها، تو میگن تو لندن 150-160 مثلا زبون مختلف صحبت میشه، تو اداره های دولتی بعضی جا میری زبون های مثلا اسپانیول هست، مثلا آلمانی هست، بعضی وقتا عربی هست، بعضی جا حتی فارسی هست، به خاطر خب پناهنده پذیری و اینکه از کشورهای اروپای مختلف میان و اینجا مثلا آدم های مختلف هست، میگم جاهای مختلف هست. میگم اگر من اینو نمیخوام خیلی مقایسه کنه، یه مقایسه خیلی دردناکی میشه، مثلا بگم با کجا مقایسه کنم، بگم با ایران خودمون اصلا غیر قابل مقایسه است. ولی نه این که اینجا مشکل نباشه، نه این که مثلا کم و کاستی نباشه، اینا همش هست، ولی در یه اشل و یه لول دیگه. و فرقی که داره اینه که راجب مشکلات و کمبوت ها و کاستی ها خیلی راحت صحبت میشه، شدیدترین انتقاد ها میشه به هر کسی که شما بخوای، هیچ محدودیتی نداری، یعنی میتونن پلیس رو با خاک یکسان کنن اینجا تو میدیا، یا مثلا هر کس شخص دیگه رو بخوان. شما مثال بزن، نمیدونم شاه پادشاه، نمیدونم نخست وزیر، مهمون نوازی هم خب میگنی که کلی آدم توی مملکت هست، درسته یه سری آدم هم بیشورن نجات پرستن، ولی خب درصدشون در مقابل اکثریت خیلی کمتر.
در انگلیسی نما دارین یه سری انگلیسی واقعی. این البته تاکید کنم شما یه مدت دور بودی ظاهرا خبر نداری، اینجا هم شما هر کسی رو بخوای میتونی به باد انتقاد بگیری. شاید فرقی که میکنه اینی که اینجا یه گوش در یه گوش دروازه، اونجا شاید مثلا یه تأثیری هم ممکنه یه خمی به ابروی کسی بیاره، ولی اینجا خیلی اوکی ان، همه دیگه جا افتاده، این فرهنگ خوشبختانه که رد میشیم و دور هم میخندیم. من میخوام یه بخش تقدیر تشکرم داشته باشم در این قسمت به چند دلیل. یکی اینکه خب خیلی دوستان ما در به خصوص کانال تلگرام لطف کردن و همدردی کردن با امیرعلی، حالا تو پیغامش هم خودش هم اشاره کرده بود به این ماجرا. واقعا برای من خیلی حس افتخار و خوشحالی بود که همچین همراهایی داریم در کنارمون. نکته دوم که ما یه دوست عزیزی داریم که با هر برد لیورپول یک واکنشی نشون میده در پیپل و خیلی حس جالبی برامون داره. با رضا یکم شوخی کردیم این هفته راجبش، یه اسکرین شات رضا برام فرستاد و دعا کردیم که کاش لیورپول قهرمان شه اگه با این فرمون داریم میریم جلو. دمش گرم واقعا. من میخوام حالا حتما از خودش تشکر میکنم مفصل، ولی نمیخوام اسم بیارم که چون هستن دوستان دیگه ای هم که لطف دارن در حق ما، ولی خیلی برامون جالب بوده واقعا این ریاکشنه، برامون باحال بود و بازم خیلی به اون حال خوبه ربط داشت. اینم میخواستم یه تشکر بکنم. یک نکته ای هم دارم، ما یک برنامه ویدئویی شروع کردیم در فوتبال تراپی به اسم فوتبال 1080. من میخواستم از این تریبون استفاده بکنم هم یه تبلیغی برای فوتبال 1080 بکنم که توش من میام یه سری مقاله و گزارش انگلیسی رو ترجمه میکنم در حوزه آنالیز و تاکتیک های فوتبال و سعی میکنم به یه زبان ساده در قالب ویدیو و همراه عکس توضیحش بدم. خیلی فیدبک های خوبی از قسمت اولش گرفتم روی یوتیوب و آپارات و امروز هم قسمت دومش منتشر شد، ولی من خواستم توضیح راجع به اسمش بدم که چرا اسمش رو گذاشتم فوتبال 1080. دیدم که ما مثلا 90 داریم، فوتبال 120 داریم، فوتبال 360 هم داریم. بعد فکر کردم خب قدم بعدی میتونه چی باشه، فکر کردم فوتبال 720 میتونه باشه. بعد دیدم 720 احتمالاً خیلی کیفیتش خوب نیست، پس شروع کردم فوتبال 1080.
من فکر کنم یه انتقادی من دو سه هفته پیش به لیورپول خیلی سر کلوب کرده بودم، خیلی ناراحت کرده بودم، این استارت از اونجا خورد. من میخوام کردیتشو به خودم بدم اینجا ولی ازشون تشکر میکنم، از هر کسی که به فوتبال تراپی کمک میکنه که این پادکست فوتبالی خیلی خودمونی رشد پیدا کنه و دستشون درد نکنه. میخوام از تو هم تشکر کنم، هفته پیشم گفتم ویدیوهای یوتیوبت فوق العاده است. من نمیدونم چرا کسی که فیلتر شکم داره معمولا همین دارن دیگه، برین ویدیوهای یوتیوب رو ببینین، میدید یه ذره سخته ولی ویدیوها کوتاهه. ایمانم خیلی زحمت میکشه، با منم شوخی میکنه، هیچ اشکالی هم نداره، هر چقدر هم شوخی کن، از الان من بهت بگم شما هیچ محدودیتی نداری.
ما به یه اختلافی هم خوردیم این هفته سر همون ویدئوه که شما اون دفعه یک محلول جادویی به ما معرفی کردی برای خوب شدن صدا و فرار از دست سرماخوردگی. بعد من رفتم تحقیقات گسترده‌ای کردم، دیدم که اوه فقط این نیست، کلی خواص مختلف داره که حالا من در واقع کمر به بالاش رو توضیح میدم. ولی مثلا گفته بودم برای قلب خیلی خوبه، مانع ریزش مو میشه، نمیدونم که حالا و البته اینم تاکید کرده بودن که تو همه آدما نتایج یکسانی نداره، نتایجش ممکنه فرق. من با این شوخی کرده بودم در اون ویدیو با شما. یه بار دیگه میشه اسم اون گیاه چشم گاو رو بفرمایین در انگلیسی بهش چی میگن؟
اولا که من اینجا یه پادکست معتبره، من چیزای هر دنبیلی معرفی نمیکنم، یه چیزای معرفی میکنم که دقیقاً بره به اونجا که باید بره. کامومایل تی، کامومایل، من اسپلشو میکنم CAMOMILE، ولی فکر کنم اینجا به اختلاف خورده بودیم که شما با CH کنم اسپلش کرده بودی. البته جفتش هم درسته، یک کلمه فکر کنم یونانیه، تو یونانی با KH اینو می نویسن به جای CH یا CA،
یعنی خیلی
خونده میشه خمامایلن خمامایلن یه همچی چیزی. برای من یونانی بلد نیستم، کسی اینجا یونانی به من کمک کنه با KH نه،
یه خود زبرتره نه،
خمامایلن یه همچی چیزی، من نمیدونم، من یونانی واسه خوب نیست. واسه همین میگن جفتش درست هم با CA. البته اینجا من اکثرا دیدم چایی ها اون بسایی که هست CA تلفظ یعنی اسپل میشه، CH هم میگن درسته. حالا بعد ببینیم کجا مثلا استفادهش اینجوریه یا اینجوری، با CH یا با CM. این هم یه گیاهیه که گفتی خیلی خواص داره. من البته میگم چای خودمون خیلی بیشتر دوست داره، ولی بعضی وقتا الان هفته صدامم خیلی گرفته، گلومم هنوز درد میکنه از دو هفته پیش. واسه مو اثر نداره، اینو حتما به شما قول میدم. بالا تنه و پایین تنه تونو حتما سر حال میاره.
شما بگرد CH دارش رو پیدا کن، اونی که خوردی بدون اچه. این CH داره یکم بار شیمیایی هم داره، یه خورده احتمالا تاثیرگذاریش سریع تره. ولی میخوام بگم که ما داریم درباره چای بابونه صحبت میکنیم که حالا رضا گفت که ترجمه فارسیش چشم گاو هم میشه، ولی گل خیلی خوشگلتر از چشم گاوه به هر حال. خیلی یعنی ظریفه، به چشم گاو نمیدونم کی بزنش رسیده.
منم نمیدونم، بعضی وقتا ترجمه های فارسی شو نمیدونم از روی داستانی انتخاب میکنم، ولی خب همون بابونه فکر کنم اگر عطاری داشته باشین در خونتون بریم بگیم مثلا بابونه، یا احتمالا هست تو ایران اما مثلا کم مایلم بگین، یا مثلا چای بابونه فکر کنم در اختیار تون قرار بدن.
بله، بعد از اینکه پرداختیم به وجه علمی و فرهنگی پادکست، به رسالت علمی و فرهنگی پادکست، برگردیم به لیگ برتر. یه بازی خیلی پرهیجان دیگه ای بود بین فارست و لیورپول این هفته که من و بچه هام نشستیم بازی رو داشتیم میدیدیم. ما یه قانونی تو خونهمون داریم، چون ما از طریق آی پی تی وی بازی رو تماشا میکنیم، گوشیامون رو میذاریم روی فلایت مود و برعکسش میکنیم که حتی نورش هم روشن نشه، که چون حدسم اینه که با تأخیر ما داریم بازی رو میبینیم یا زودتر نتیجه رو نفهم. تو بازی با لیورپول تا دقیقه 96 اینا من تحمل کردم و خب همینجوری داشتم رو فلایت مودو داشتم بازی رو تماشا میکردم و از نظرم تموم شده بود ماجرا، یعنی بیشتر امیدوار بودم که فارست گل بزنه. بعد یه لحظه گوشی رو برداشتم و دیدم که داروین نونیز گل زده و گوشی رو پرت کردم اون طرف و از رو مبل خودم انداختم پایین و بچه هم اصلا با یه حالت وحشت زده پریدن که چرا یهو اینجوری شدی تو، و گفتم که لیورپول گل خورد و عصبانی شده و اینا. و واقعا تعریفم همون حالتی بود که نونو اسپیریتو سانتو در لحظه که گل رو خوردن داشت، یعنی اینجوری پیشونیمو گرفتم و سرم انداختم پایین، و چون مثل روز برام روشن بود که این اتفاق میفته. حالا این همه اینا رو که دارم میگم به عنوان هوادار آرسنال دارم میگم، و حتما لیورپولیا کاملا حس برعکس اینو داشتن، اینو مثلا منفجر شدن از خوشحالی وقتی گل در دقیقه 98 فکر کنم مثلا رسید، چون که فارست تو این بازی واقعا به نظرم شانسای گلزنیش از لیورپول بیشتر بود. دو تا موقعیت فوق العاده رو این بازیکن سابق شما گل نکرد. نیمه اول یه دونه که البته مشکوک به آفساید هم بود تک به تک رو خراب کرد که کرهر گرفت که چقدر دروازه‌بان گلر دوم فوق العاده برای لیورپولیا. یه دونم اواسط نیمه دوم یه پاس کاتبک و گل نکرد از کنار تیر دروازه رفت بیرون. بعضی نونو تونسته بود به درد سر بندازه لیورپولی رو که همچنان مسئله بازیکن داشت. البته در نیمه دوم اومدن، هم سوبوسلای اومد هم نونیز اومد تو زمین، ولی لیورپول هم خیلی به روش سیتی شبیه آنچه که سیتی در برابر یونایتد داشت خیلی واقعا هی کوبید و کوبید و کوبید و کوبید تا بالاخره توپ رفت توی دروازه. یه صحنه داوری خیلی مسئله دارم داشت که بعد بازی هم فارستی ها خیلی شاکی بودن سرش. قبل از اینکه گل به ثمر برسه یه صحنه توپ دست بازیکن فارست بود نزدیک محوطه جریمه لیورپول و داور به خاطر برخورد سر به سر بازیکن اون طرف بازی رو متوقف کرد. بعد که اومد دراپ بال بکنه توپ انداخت برای کرهر، اون بازی رو شروع کرد و همون توپ در نهایت حالا توی یه فعل و انفعالی کورنر شد و کورنر رفت توی گل در برگشتش و خیلی شاکی بودن طرفدارای لیورپول. من شنیدم که محروم کردن داورم دست، یه ماه قرار داوری نکنه و اینا، خیلی تاثیرگذار.
دو نکته، اولا که شما هیچ وقت دست به موبایلت نزن تا موقعی که بازی در آی پی تی وی تموم نشده باشه. نکته دوم هم این که این هفته تو هم تو انگلیس هم تو اسپانیا این داورا تپه رو قشنگ کوتریزی کردن به طرز عجیب غریبی. تو اسپانیا که
ببخشید من یه خواهشی بکنم، تو هر وقت میگی تپه من تن و بدنم میلرزه، چون من یه تعداد معدودی صدای بوق تریدی و اینا گرفتم، اما از گلارایی استفاده کنیم بهتر. متشکرم.
کوتریزی هم کوتریزی یعنی اوکی نیست که دیگه حرف
هی بگو هی بگو.
تو اسپانیا که واقعا گل کاشتن، اینجا مثلا من نمیدونم یه بازی فوتبالی که مثلا دو تا داور کمک داور داره، وی آر داره، نمیدونم فلان داره، آقا تو گوشی بگو این اشتباه داری میکنی برو اون ور بنداز، این از اونجا نبود، یا آقا مثلا کمک داور تو گوشیت بگه. من نمیدونم یه نفر اونجا نبود آقا بگید مثلا داری اشتباه میکنی، چرا مثلا این کارو داری میکنی، نکن این کارو، این داستان میشه بعدن. خیلی چیز واضح و روشنی بود، من اصلا نمیدونم، حالا میرم به بازی ها میرسم، ولی این نکته داوری بگم خیلی اشتباه عجیب غریبی بود. من نمیدونم تو داور بازی داری میبینی کجا، مثلا نمیگم حالا مثلا تو محبت جریمه بود مثلا 5 متر اونجا رفتر بود، بابا قشنگ یارو داشت سانتر میکرد دیگه، میدونی شاید مثلا اون مثلا سانتر میمد یه کورنر میشد اونا گل میزده، نمیدونیم که این گل این کارو کردی، اینا فرستاد رفت کورنر شد لیورپول گل زد. یعنی تو اتفاقات رو نمیتونی پیش بینی کنی، واسه همین اون انتقادات رو نمیدونم فشاری که روت میاد حقته، مثلا اینکه اشتباه کردی. البته اینا هم آدم هن دیگه، ما قرار نیست که مثلا اینا رو مثلا نابود کنیم، انتقاد ازشون بکنیم ولی نریم خدای دهنشون رو سرویس کنیم، نابودشون کنیم. اینا هم آدم هم ممکنه یه همچین اتفاقی پیش بیاد، ولی این همه مثلا کمک داور و مثلا داور ذخیره و وی ای آر و این یه نفر به این نمیگه آقا داره اشتباه میندازی، چون چند ثانیه هم معطل شد وایساده بود، هی مثلا یه دفعه انداخت بعد مثلا اون گرفت بعد دوباره گرفت ازش دوباره انداخت، هم چیزایی. ولی خب بازی هم که فارس که واقعا حقش بود که مثلا فکر کنم دو گل بزنه، یه موقعیت اون اول داشت آقای اوریگی، من بهش میگم تو بوقاتو مصرف کنین، اون یه شوت زد، ولنگا فکر کنم دوتا موقعیت داشت و آقای کلهر اگر من اسمش درست تلفظ کنم شما به من بگین، اگرم نه که منو تصحیح بفرمایید قربان، یه موقعیت خوبی گرفت، دروازه‌بان خوبی آینده داره، فکر کنم ایلندی هم هست، ایلند جنوبی فکر کنم مساوی اونم خیلی عادلانه تر بود توی این بازی، چون فارس موقعیت داشت. لیورپول هم خب این تیمای اینجوری که ستاره دارن بازیکن دارن، توی این موقعیت های مثلا یه تک موقعیت میتونن بازی رو عوض کنن. یعنی من همیشه به آرتتا و نمیدونم آرسنال تیکه میدادم که نرفتین مهاجم بگیرین، البته دارین خوب گل میزنین انصافا، ولی میدونی توی بازی های اینجوری شاید یه مهاجم مثل نونز مثلا بیاد یه همچین گلی واسهتون بزنه که بازی گره خورده، یه همچه اتفاق میفته. ولی خب بعدش هم گفتن که این مالک تو تونل رفته یقی داوری گرفته، بعد گفتن نرفته فقط وایساده بود، اسمش اگه شما بگین که من دستونو میبوسم قربان. ولی خب وایساده بود، خیلی اخم و تخم کرد به داور و حقم دارم، میدونی حقم دارم. ولی خب نونو هم آخر بازی یه تیکایی بهش انداخت تو مصاحبهش که مثلا کار من مربیگریه، تو مثلا تو هم مثلا مدیر عاملی، تو به کارت برس بذار منم به کارم برسم. اینجا میدونی این اگه ایران بود که چاقو کشی شده بود اینجوری بگم. ولی خب اینجا حالا یارو میاد وای میسه یه چپ چپ به داور نگاه میکنه که خیلی همش انتقاد شد که اصلا تو چرا تو زمینی، تو چرا اونجایی، به تو چه. میدونی حالا اگه کمک مربی بود، مربی بدنساز بود، مربی دروازه‌بان بود، اینا بودن پیشگی بهشون گیر نمیدون، میگفتن یارو عصبانی شده یه تیکه انداخته کارت قرمز هم گرفت. تو اصلا چرا اونجا بودی؟
این مالک یونانی ناتیکان فارست که من خیلی دوستش دارم آقای اوانجلیس ماریناکیس، یه دو سه دفعه تو این پادکست مفصل راجعش صحبت کردیم که خیلی درآمدهای شفاف و خوبی داره، رزق حلال میاره سر سفره زن و بچه‌ش و اینا. این همونیه که یه بار اسلحه کشید در یونان دیگه، تو رفت تو زمین و اسلحه داشت، اسلحه کشید. بنابراین این که حالا میاد اونجا دو تا داد میزنه خیلی متمدنانه و پیشرفته است. بعد دیدی که هیبت هم دیدی کلا استاد اینجوریه که بریزیم بگیریم، این آره پولشو دادم و اینا، مثلا خیلی مدلش اینجوریه. بنظرم خیلی برد حیاتی بود برای لیورپول، چون که اونا هفته بعدم باید با سیتی بازی کنن و اگه این بازی امتیاز نمیگرفتن یا یه امتیاز میگرفتن، اگر میباختن به سیتی خیلی یهو اوضاع عوض میشد. ولی من همیشه یه چیزی دارم، یعنی همیشه وقتی اتفاقای اینجوری میفته یه حسی در مورد آرسنال که خیلی این اتفاق برام افتاده و کلا در جهان فوتبال، و البته این به خاطر جغرافیایی که ما توی زندگی میکنیم هم هست، تا احتمالاً ممکن شما ها این حسو نداشته باشین، وقتی همه چی یهو خوب پیش میره یا خیلی به طرز دراماتیکی خوب پیش میره، تو همیشه دلت شور میزنه که یه جایی قراره یقتو بگیرن و یهو ورق یه جوری برگرده که به خاک سیاه بشین. ما که میگم اینجا اینجوریه دیگه، مثلا وقتی برف میاد ما بیشتر به خاطر اینکه خوش به جای اینکه خوشحال شیم همش نگرانیم که این کی بعد یه خشکسالی احتمالاً بعدش اتفاق میفته، بلایی قرار سرمون بیاد، به جای اینکه دست میگیرم، چون اخیراً این تجربه رو از سر گذرونده. ولی در مورد لیورپول من همچین حسی دارم، یعنی فکر میکنم که بعد از اون ماجراهای کاراباو کاپ و این بازی، اولا حدس میزنم که خیلی بازی پرهیجانی ما یک شنبه جلوی سیتی ببینیم، ولی فکر میکنم لیورپول ممکنه جایی ضربه بخوره که اصلا فکرشو نمیکنه شبیه این بازی، و الان توی این کورسه واقعا یه مساوی ممکنه شما رو کلان از دور خارج بکنه و خیلی بازی 11 تا بازی که مونده خیلی خیلی حساس و هیجان انگیزه. چیزی میخوندم که مقایسه کرده بودن نیکولاس جکسون رو با آیون تونی، و یعنی مقاله خونده، خیلی مقاله تباهی بود که نیکولاس جکسون رو با آیون تونی مقایسه کرده بود و گفته بود که چرا خوبه که چلسی آیون تونی رو نخرید. بعد داشتم این بازی رو نگاه میکردم، نفهمیدم واقعا ایده نویسنده چی بوده. حالا مقاله صحبتش این بود که خیلی تلاش کرد جکسون خودش رو تو این بازی نشون بده به مدیرهای ارشد چلسی و بگه که پولی که بابت من دادین میارزیده، ولی من همچنان میخوام بگم که واقعا در سطح چلسی نیستیم. درسته که گل زد تو این بازی، ولی قبلش اونم از اوناست که خیلی آماده بولی شدن در مورد از دست دادن یه سری موقعیت ها. حتی خود طرفدار چلسی هم خیلی سر و سرش میذارن و مسخرش میکنن، ولی واقعا اصلا مدل عمل کرده این دوتا بازیکن فرق میکنه و میفهمی که چرا انقدر آیون تونی را دنبالشن در انگلیس. درسته که گل نزد تو این بازی، ولی کاملا در جریان موقعیت سازی توی محوطه بازیکن موثریه و رون گلی هم که ویسازد دخالت کرد. یه حالتی داره که پشت مدافع میدوه و بعد بدن میذاره، وقتی میان روش که توپشو بگیرم بدن میذاره میچرخه و توپ راحت میکنه. خیلی استاد این کاره و خیلی این میتونه گره پرسینگو بشکنه. تو این بازی هم پشت سر چیلور رو قشنگ آباد کرده بود دیگه، اتوبان بود، همینجوری میرفت همین کارو میکرد چندینو چند بار. همین، من چون اون مقاله رو خوندم خیلی چیز شدم، خیلی شاکی شدم که نکنید این کارو، این دوتا اصلا زمین تا آسمون با هم دیگه فرق میکنه.
منم واسه حالا آیون تونی یه بازیکنی که توی تیم مثل برنتفورد اونم بعد این که مثلا یه نیم فصل محروم بود اومده نشون میده که رو فرمه. درسته توی این بازی گل نزد و فکر کنم ویسا حالا مثلا یه ذره بهتر توی این بازی بود، ولی خب واسه یه تیمی مثل برنتفورد آیون تونی فکر کنم وجودش کاملا ضروریه. اگه فصل بعد از دستش بدن خیلی به ضررشون تمام میشه. البته برنتفورد این فصل خیلی فصل خوبی نداشته، ولی من فکر نمی کنم سقوط کنه، احتمالا میمونن، احتمالا که نم فکر کنم 70-80% بمونه. آیون تونی هم از این تیم خواهد رفت. حالا من فکر میکنم یا همین چلسی میره یا شاید هم احتمال داره که بیاد آرسنال، ولی خب هیچ چیزی بعید نیست. از یونایتد و نمیدونم تاتنهام فکر نمی کنم، ولی احتمالاً چلسی و آرسنال اینا دوتا تیمی هن که فصل بعد تونی توشون بازی کنه. چلسی هم که نمیدونم، چلسی دوباره یه گل میزنه 2-1 عقب میفته، بعد مثلا بازی رو 2-2 میکنه. اونا هم یه فصل فکر نکنم که واقعا افتضاحی رو داره. یعنی یه تیمی در حد چلسی موقعیتش واقعا این نباید باشه. من درک میکنم طرفداراشو و پولی هم که خرج کردن، بازیکنه هایی که خریدن نباید اینجا باشن، حتی دقیقا باید جزوه 4-5 تیم اول باشن و به طرفدارشون حق میدم اگه ناراحت باشن و راضی نباشن. جکسون هم فکر میکنم مثلا اگه 7-8 سال پیش چلسی بود فکر کنم مهاجمه مثلا دوم یا حتی میتونه سوم تیم چلسی باشه، مهاجمه که بیاد مثلا تو کاراباو کاپ بازی کنه یا مثلا توی بازی که مثلا تو جام باشگاه اروپا مثلا چتی سود کرده بازی آخر گروهیه مثلا اینو بذارن، یا مثلا یه بازی های اینجوری. ولی خب نمیدونم چند سالشه و چقدر جا داره که بازیکن بهتری بشه، ولی خب من یاد ابراهام میندازه تو چلسی، ولی خب یه ورژن پایین ترش. ولی خب ممکنم هست تو دو سه فصل آینده ممکنه یه بازیکنی بشه که مثلا بگیم حالا یه ذره جا افتاده تره و بهتر شده، ولی الان چیزی رو من نمیبینم راست چه بخوای که بگم این مثلا خیلی آینده داره.
22 سالشه نیکولاس جکسون، ولی من فکر میکنم فضای هواداری به خصوص توی ورزشگاه خیلی داره به سمت تاریکی میره و هر روز من تقریبا توی این کانال های طرفداری چلسی دارم میخونم که دارن گزینه های مختلف رو بررسی میکنن و نمیدونم، امروز حتی صحبت جابی آلونسو اینا بود، در عین اینکه هی میگن که ما اعتماد داریم حداقل تا آخر فصل اعتماد داریم، اگه بتونه سهمیه اروپایی بگیره میمونه، و صحبت این که تو اف ای کاپ هنوز شانس داره و اونجا میتونه از طریق اف ای کاپ سهمیه بگیره و این حرفا. ولی تو این بازی به خصوص توی 20 دقیقه آخر با اون عملکرد نچندان خوبی که نیمه دوم داشت چلسی، شعارا شروع شد، هم تادبولی هم مقایسه با آبراموویچ، هم یه سری شعارهای افطار علیه آقای پوچتینو حتی، که به نظر می رسید که انقدری در تیررس تماشاچی ها نباشه تو ورزشگاه، ولی بود. و من خیلی امیدوار بودم که مرداد اقبالی هم بیاد در شعارها قرار بگیره، که ظاهرا خیلی سیاست مدارانه الان کسی نمیشناستش، خیلی اونجا کاری باش ندارن، خود تات بودی به اندازه کافی آتو دست همه میده. ولی اوضاع چلسی خورده پیچیده است و منم نمیفهمم، یعنی یه هفته‌ای خیلی خوبن یه هفته‌ای خیلی داغونن، تو این بازی هم قشنگ یه نیمه خوب داشتن یه نیمه بعد. ولی اگه بخوام ور مثبتش رو بگم، فکر کنم الان خیلی از عملکرد مالو گوستو باید خوشحال باشن طرفدارای چلسی به عنوان خرید جدید، یکی از خریدهای جدیدی که خیلی خوب جا افتاده، چند هفته خیلی خوب داره بازی میکنه. تو این بازی هم علارغم همه اون عصبانیت ها و اینا برای اون شعار دادن و فکر کنم این بازیکن هاست که به زودی، چون چلسی که میدونی خیلی این پتانسیل رو داره که یه تیپ شعر میسازن برای بازیکن‌های مختلف، احتمالاً به زودی مالو گوستو اسمش هم یه جوریه که میخوره میشینه روی شعر. مالو گوستو گفتی و شعر یادم اومد.
نه بازیکن خوبیه، ولی فکر میکنم که چلویل یا مثلا یه بازیکن دیگه هم دارم کوکرلا فراموش شده است بنده خدا، ولی این گوستام من اسم تا قبلی که بیاد چلسی روش بگه اصلا اسمش هم نشنده بودم، ولی فکر میکنم همونجور گفته هم نسبت به خریدهای دیگه خیلی بهتره. ولی میگم چلسی رو هم باید فصل دیگه ببینیم. پوچتینیام فکر نمیکنم این فصل رو بخون بذارنش کنار، همین که باید خیلی بهش پول بدن، همین که مثلا یه فصل دیگه، من فکر کنم حتی عقب تا نیم فصل بعد جا داره که بمونه تو چلسی.
من ندید بهت میگم که تابستون ماکسیموم تا تابستون پوچتینو مربی چلسی خواهد بود. شما این اسم دفاع چپ چلسی رو چی گفتی؟ چیلویل؟ اینجوری میگن یعنی؟ چون ما بهش میگیم چیلویل.
من چیلویل مش میگم
اینجا. چیلویل چه سبزه داری میخوری شما؟
نه بار من خیار میخورم. چای شما خواهی؟
خیاره. ما به تهش رسیدیم بس. یه نمای گوجه سبزی داشت.
نه با اونجا گوجه سبز گیر نمید قربان، اولا که فصلش نیست، نمیدونم شاید ایران باشه، ولی اینجا گوجه سبز از آمازون میتونی سفارش بدی.
یعنی به صورت روتین در میوه فروش های معتبر نیست گوجه سبز؟
خیلی قربان، بعضی وقتا تو مغازه های ترک دارن یا مغازه ایرانی به ندرت، و یه یعنی که از آمازون میتونی سفارش بدی.
دیگه چیا نیست اونجا؟
دیگه چی نیست؟ همین گوجه سبز نیست دیگه، فکر کنم همه چی واقعا هست. مثلا شما یه چیزی بگو هست یا نه؟
از این توت فرنگی تزریقی ها هست؟ اینا که مثلا تو این کارتون ها خرگوش ها میخورن اندازه کف دسته؟
نه من نگیدم.
توت فرنگی اونجا چقدر اندازش؟
اونجا توت فرنگی جا انگلیس خیلی میوه و نمیدونم سبزیجات خاصی نداره. اینجا هویج داره، کلم داره، بلوبری داره. بلوبری به فارسیش فکر کنم نمیدونم چی میشه راستش بخوای.
هم بلوبری میشه.
بلوبری میشه. و انواع اقسام بری‌ها رو داره. استرابری، نمیدونم رازبری، بلک بری و سیب زمینی. حالا مثلا شاید یه سری چیزای دیگه هم داشته باشه. ولی توت فرنگیاش هم توت اندازه توت فرنگی معمولیه دیگه، مثلا چه میدونم اینقدر.
خدا قسمت کنه بیای ایران تا مفهوم توت فرنگی معمولی رو متوجه شه که چقدر عوض شده.
جدیدن اومده، قبلا نبودیم ما.
ببین یه چیزی، یعنی اتفاقی که افتاد این که توت فرنگی همیشه هست اینجا و فقط سایزش در فصلهای مختلف فرق میکنه. در فصلی که توت فرنگی واقعی عمل میاد یه خورده سایزش کوچیک میشه، در بقیه فصول سال یه حجم عجیبیه که بوی توت فرنگی میده ولی مزه آب میده، بهش میگن توت فرنگی.
ببین یه چیز جالبی هم که حالا رفتیم راجع به میوه‌جات، اینجا هم توت فرنگی همه سال هست. خب ولی خب مشخصه که این توت فرنگی رو مثلا مینویسن با کچا، مثلا این مثلا شاید آزمایشگاهی باشه یا مثلا الان فصلش نیست، مثلا اینجوری در آزمایشگاه مثلا به عمل اومده، چه جوری بهش میگن تو مثلا هلند. البته اینجا هم خودشون این کارو میکنن، ولی خب مثلا فصلش معمولا تو ایران فکر کنم اولای بهار اگر اشتباه نکنم یه بحثم تو اردیبهشت اون موقع، ولی اینجا کل از یکی دو ماه دیگه شروع میشه تا آخر تابستون. توت فرنگی بسیار خوبی رو میتونی شما تهیه بفرم میل کنی.
خیلی ممنونم. اینجا هم روش مینویسن، اینجا تقریبا همه مینویسن توت فرنگی بوته ای از مزارع سنندج. ولی نمیدونم سنندج چطور این همه توت فرنگی داره در همه سال.
یه چیزی هم که اینجا البته هست ولی خیلی کمه، انجیره. انجیره اونم فکر کنم از ترکیه میاد یا اسپانیا، خیلی هم خوشمزه است. انجیره سیاه بزرگه، ولی اون انجیر ریزای زرد و که تو ایران هست اینقدیه.
فکر کنم اونی که نشون دادید انجیر سیاه درشت نبود به هر حال.
نه نه انجیر درشت سیاه اینقدر
مستطیلیه.
نه اینجوری ببین گرد، اینجا
متشکرم،
حالت گرد لویده.
بله
چه کوچیکاش جوریه.
انجیر خواص زیادی هم داره. بس دیگه برگردیم. من فقط یه نکته راجع به بازی نیوکاسل و وولز بگم که خیلی نتیجه عجیبی داشت برای من. 3-0 نیوکاسل وولز رو برد، راحت هم برد و اونا بعد از 9 بازی تونستن کلینشیت داشته باشن و به نظرم خیلی مهم بود براشون که تو خونه بتونن همچین کاری بکنن. آخرین کلینشیتشون فکر کنم مثلا تو ماه دسامبر بود اگه اشتباه نکنم، که جلوی فولام تونستن این کار بکنن. یه تغییراتی داده بود، اومده بود فاصله خط دفاع 4 نفرش رو با خط هافکش کم کرده بود و این خیلی باعث شد که فقط یکی دو بار مثلا بولز موقعیت داشته باشه، به خصوص پدرو نتو که خیلی این روزا رو فرمه، تقریبا تو این بازی هیچ کاری نتونست بکنه و 3-0 بازی رو بردن. نقطه یکم نگران کنندش برای نیوکاسل این بود که کرن تریپیر مصدوم شد دوباره و البته که لیبرامنتو که بعدش اومد تو زمین تونست گل سوم رو اگه اشتباه نکنم بزنه، ولی خیلی خوشحال بودن در نهایت نیوکاسلیا، به خاطر اینکه به نظر می‌رسید بعد از مدت‌ها یک نیوکاسل در سن جیمزز پارک دیدیم. اینم بپرسم اگه قبلا نپرسیدم، سن جیمز پارک درسته یا سن جیمزز پارک؟
جیمزز پارک.
خیلی ممنونم، چون من سر این دعواها کردم با آدم‌های زیادی.
نه مثلا میگن اون منطقه شونه و به این استادیوم میگن.
آره اوکی،
سن جیمزز پارک.
آقا به بنده رخصت میدین بریم راجع به آرسنال حرف بزنیم یا نه؟
آره به رخصت رو که حتما میدم، ولی راجع به فولام هم میخوام بگم. فولام هم 3-0 برایتون رو برد. برایتونی که فکر کنم پس فرده با روم بازی داره، بازی قبلش هم به وولفز باخت، بازی هم 1-1 کرد. فکر کنم آخرین بازی که بردم شمی شفیلد و 5-0 بردن. از برایتون بعیده، من بیشتر توقع داشتم این فصل.
این برایتون خیلی اینجوریه که یا 4 تا میزنه یا 4 تا میخوره، یعنی اصلا حالت عادی نداره واقعا تیم. و خب بالاخره اون مدل های ریسکی که استاد بازی میکنه اینم داره، ولی اونام از اونان که فرقی نمیکنه چه 4 تا بزنن چه 4 تا بخورن، تو دوست داری بازیشون رو تماشا کنی، خوش میگذره بهت مامانی تماشاچی. دیشب آخر شب بازی آرسنال و شفیلد یونایتد بود و 20 دقیقه ابتدایی بازی واقعا یک فاجعه انسانی برای شفیلد داشت اتفاق می افتاد. یعنی من واقعا دلم به حال کریس وایلدر سوخت، چون دوستش دارم به عنوان یک پیرمردی که در این فوتبال همچنان داره سعی میکنه با اون مدل های سنتی فوتبال رو زنده نگه داره، کاملا یک مربی انگلیسی کلاسیکه. ولی دوربین هی زوم میکرد روشون، آرسنال دقیقه 12 3-0 جلو بود، یک ایده ای زده بود و دفاع 5 نفره همیشگیشو کرده بود دفاع 4 نفره و آستون تراستی که بازیکن آرسنال هم بود قبلا رو گذاشته بود در سمت چپ دفاع که ساکا رو مهار کنه و استاد به انواع و اقسام روش ها تو 12 دقیقه اول جا موند و آرسنال هی گل زد و مجبور شد فکر کنم دقیقه 17 بود اولین تعویضشو انجام بده و دوباره برگرده به همون سیستم 5 دفاعه. نمیدونم چرا این کارو کرد، ولی 5-0 نیمه اول رو شفیلدیا باختن. وقتی رفتیم، من داشتم از اسکای بازی رو میدیدم، وقتی رفتیم تو استادیو اونجا چیز تیری آنری کارشناسه بازی بود، بعد اینجوری سرشو آورده بود پایین و پیشونیشو گرفته بود، یعنی اذیت بود قشنگ و حرفش این بود که آقا درسته که فوتباله و اینا، ولی گناه داره این پیرمرد اینجوری این بلا رو سرش آوردن تو این بازی. و اینم از اون بازیه بود که از همون دقیقه 20 اینا ورزشگاه شروع کرد به خالی شدن و رفتن تماشاگرای شفیلد و نیمه دوم کاملا صدای آرسنالیا بلند بود توی ورزشگاه. خیلی راجع به اعداد و ارقام و رکوردهایی که آرسنال داره جابجا میکنه اینا حرف زدم. من خیلی از نظر من خیلی اینا نشونه های عجیبی نیستن، نمیخوام برم خیلی سراغش، ولی من برام لذت بخش ترین تیکه ماجرا در کنار اینکه اینا الان فکر کنم سومین بازی پی پی بود که خارج از پنجمین بازی بود که خارج از خونه فکر کنم 5 تا گل میزدن، اینه که این 5 تا گل به 5 روش مختلف زده شد و گزارشگر بازی داشت میگفت که اینا این بازی رو کورنر اینا گل نزدن، شاید مثلا هفتمی خوراکش این باشه که رو کورنر بزنن. و بازیکنای مختلف 5 تا گل رو 5 تا بازیکن مختلف زدن، یکیش گل به خودی بود، اون 4 تای دیگر 4 تا بازیکن مختلف زدن و این خیلی برام هیجان انگیزه در آرسنال این فصل.
راست تو گل زد، فکر کنم بهترین بازیکن زمین بود. یه نکته ای هم هست، من وسط های این پادکست هم گفتم و خیلی انتقاد میکنم به آرتتا و آرسنال که مهاجم نوک ندارین. مثلا یه بازیکن مثل گوندوگان یا مثلا سیلوا یا گریلیش و فودن، مثلا اگه هالند نبود توی تیمی مثل منچستر سیتی، اینا کم کم تو طول فصل 15 تا 16 تا 17 تا گل میزنن. مثلا یه 3 4 تا بازیکن شما توی تیمی داشته باشی که این فصل اینجوری گل بزنه 15 تا 16 تا توی فصل، شما دیگه قطعا جزو تیمای بالای جدول هستی و یا حتی بتونی قهرمان شی. ولی خب مثلا حالا امسال هالند هم داره، ولی آرسنال داره یه همچین بازی رو میکنه. درسته که واسه آرتتا خب دستیار گاردیولا بوده، همون شیوه ها، همون تاکتیک ها، همون ریزه کاری ها رو بلده، ولی فکر کنم آرسنال هم داره اینو یاد میگیره که بازیکن های مختلف، بن وایت هم مثلا گل زد، رایس گل میزنه، اودگارد گل میزنه، ساکال مثلا تو این بازی گل نزد ولی مارتینلی یه گل خیلی قشنگ زد. بازیکن‌های مختلف میان گل میزنن و این خودش خود قطعا به یه تیم کمک میکنه که بازی مختلف ببره و بتونه خودش رو تو لول بالا نگه داره. از اول بازی هم دقیقا فکر کنم به دقیقه مثلا فکر کنم یک بود، من میدونستم که آرسنال تو 5 دقیقه بعدی، یعنی هر لحظه ممکنه گل بزنه، یعنی اینجوری آرسنال بازی میکرد. موقعی که توپ داشتن که فوق‌العاده بودن، اکثر اینا توپ داشتن و یه جورایی هم من داشتم میدیدم خیلی جمع میشدن، جمع میشدن وقتی توپ داشتن، جمع میشدن جای خالی ایجاد میکردن تو جناح مختلف، جناح مخالف و خیلی راحت حمله میکردن. و فکر کنم شفیلد، نمیدونم بگم شاید بدترین تیم تاریخ لیگ برتر باشه یا نه، شاید مثلا بتونیم راجع به بحث کنیم، ولی واقعا افتضاح، واقعا افتضاح. و فکر کنم یه تیم چمپیونشیپی اومده تو لیگ برتر داره بازی میکنه و اینجوری هم این بلا سرش میاد، فصل هم قطعا خواهند افتاد و حالا ببینیم تا فصل بعد دوباره میان بالا یا نه. Now there's only one team and there's only one city I love. Back in 1889, a new game in town had begun. You're the light in the dark that fills all in the road on a dark Saturday afternoon. You're the stones in my blood, you're the steel in my veins when the game's turning bitter and Sheffield's calling you. You fill up my senses like a gallon of Magnum, like a packet of Woodbines, like a good pinch of snow, like a night out in Sheffield, like a greasy chip pudding, like Sheffield United.
بازم خیاره؟
بله قربان.
یعنی همش یه دونه خیار بود؟
خیاره اینجا رو باید یه عکس بگیرم بسید بفرستم، حالا این پانلان خواستی بذاری بذار، شاید هم خیلی دیدم خیاره اینجا تقریبا نیم متره، حالا شاید یه ذره دارم اقراق میکنم.
و درسته که ما تو کانال بذاریم؟
اون خود سلام میدونی دیگه، از لحاظ من مشکلی ندارم.
حالا بفرست بگیرم خیاره اونجا نیم متره، این حرف تو پادکست میزنی؟
ولی دیگه دست من که خیارو که عمل نمیارم که قربونت برم خیارو اینجا رو تو مغازه میخریم دیگه. ولی خب میگم یه ذره شاید اغراق میکنم، شاید 40 سانت باشه یا مثلا 30 سانت باشه، ولی خیارو اینجا معمولا
یه رو طول میکشه.
آره میخواستم یه چیزای دیگه بگم که بدش.
نه چون الان یه رو به شما هی من خیلی تعجب کردم واقعا، تازه ما به تای خیارو رسیده بودیم که، ولی هنوز داشتی خیارو. ولی بفرست برام، حالا من چیز میکنم گزینش میکنم میذارم تو کانال، ولی ببینیم خیار اینجا واقعا آب و هوای انگلیس چیکارا که نمیکنه. خیار کلا ابر دوسته، رطوبت پسنده.
البته کل اروپا من دیدم، مثلا کل اروپا رو که الان چرت گفتم، کل اروپا رو که نرفتم، ولی مثلا تو اسپانیا یا حتی ایتالیا یا لهستان یا نمیدونم فرانسه و آلمان این خیارا هست. حالا نمیگم خیارای کوچک نیست، ولی خیارای کوچک خیلی مثلا چه میگن مجلسی تر، لاکژریه خیلی.
خیلی ممنون. اگه خاطرتون باشه داشتیم راجع به آرسنال صحبت میکردیم، یک تفاوتی به نظرم این تیمه نسبت به بارسا، اولا که من نمیدونم اینا تو اردوی دبی چی بهشون گذشته که یهو تیمه اینجوری شد. این از وقتی از دبی برگشتن تو اون فاصله بازی های ملی همینجوری دارن 4 تا و 5 تا به همه تیم ها میزنن و اصلا یک تراوت و حال خوب عجیبی تیمه داره. یه چیزی که من در تاریخ دنبال کردن در آرسنال به یاد نمیارم این حجم از کنترل بازیه. یعنی واقعا تیم فرصتی به تیم حریف نمیده، کاملا خفه میکنه تیم حریف رو در زمین خودش و هی موقعیت ایجاد میکنه و این زوج سالیبا و گابریل واقعا فوق‌العاده در خط دفاع واقعا موقعیتی نمیدن به تیم حریف. حتی میخوام بگم در بازی لیورپول هم این اتفاق افتاد. و یک نکته دیگه این که شاید فرق اساسی با فصل پیشه، فصل پیش دقیقا تو همین مقطع بود که سالیبا مصدوم شد و تیم شروع کرد به افتادن در سرازیری، ولی این فصل به نظر میرسه این ثباته خیلی در خوب موقعی داره اتفاق میفته و مصدومای تیم هم دارن یکی یکی برمیگردن. این بازی هم پارتی تقریبا یه نیمه بازی کرد، هم گابریل ژسوس بازی کرد، هم فابیو ویرا بازی کرد، زینچنکو و تومیاسو هم خیلی نزدیکن به برگشتن. فکر میکنم تیم برم مثلا از 3 هفته دیگه، حتی ممکنه به بازی با سیتی هم برسه، ولی فکر میکنم از 3 هفته دیگه میتونه برگرده به ترکیب تیم اضافه بشه و این خیلی به نظرم دست تیم رو باز میذاره. به هر حال من خیلی امیدوارم به این آرسناله و دیروز بکتوت از بچه های آرسنال باشیم گپ میزدیم، من خیلی خیلی ناراحت میشم و خیلی قصه میخورم اگه این تیم با این فرم نتونه قهرمان شه این فصل.
میگم بازیش با سیتی قطعا تعیین کننده است، ولی خب میگم با اینکه مثلا مهاجم نوک مشخصی ندارین، یعنی مثلا مثل چه میدونم سیتی هالند رو ندارین یا مثلا نونس تو لیورپول، و ولی خب گل میزنین، بازیکنای مختلف گل میزنن و تفاوتش با فصل قبل اینه که حتی فکر کنم یه بازی هم با برنتفورد دارین، شما هفته دیگه با برنتفورد دارین بازی رو، کنم فصل قبل یکی از اون بازی ها بود که یقه شما رو گرفت کنم 1-1 کردین باش، یه امتیاز از هست دادین، اونم بازی مهمیه. شما حداقلش اینه که آرسنال تو مثلا تو 3 هفته آخر هم مقاومت کنه دیگه، اونش دیگه نمیتونم پیش بینی کنم چه اتفاقی میفته. مثلا اینکه سیتی رو من فکر کنم، من هنوز سیتی رو فکر کنم شانس اول باشه.
روی کاغذ توی 11 تا بازی باقی مونده آرسنال بازی سختری داره. شاید تنها ویژگی اینه که سیتی و لیورپول بعد با هم بازی کنن که حالا بعد ببینیم یک شنبه چه اتفاقی میفته. به هر حال این هفته پرهیجانیه. امشب و فردا شب هم که بازیای لیگ قهرمانان ادامه پیدا میکنه، پنجشنبه هم که بازی لیگ اروپا است، هفته بعدم هم همینطور. این هفته اتفاق مهم دیگه ای که افتاد اینه که یوفا در واقع از فرمت جدید لیگ قهرمانان رونمایی کرد، یه سری ویدیو هم داد و توضیح داد و اینا که چیه ماجرا. از سال دیگه لیگ قهرمانان با 36 تیم برگزار میشه. حالا رضا فکر کنم بهتر و دقیق‌تر میتونه توضیح بده که ماجرا چیه. من واقعا نمیفهمم، یعنی هر چی هم میخونم حالیم نمیشه، با اینکه در فوتبال منیجر هم دارم با فرمت جدید دیگه قهرمان بازی میکنم، نمیفهمم که این تیما چرا یه بار با هم بازی میکنن و بعضیش تو زمین خودت بعضیش تو زمین اونا.
واقعا گیج کننده است و هنوز بهش عادت نداریم. خب یه ایده ای هست که هنوز یه ذره خامه، ولی از بخوام از اینجا شروع کنیم که مثلا بگیم چی شد که این اتفاق افتاد. این به خاطر سوپر لیگ بود، این به خاطر داستان سوپر لیگ بود. سوپر لیگ یوفا این تصمیم گرفت که بیاد یه تغییر ایجاد کنه و یه شاید مثلا وجهه جدیدی به این چمپیونز لیگ بده، یه ذره جذاب ترش کنه. یه دلیل این یه خیلی ایرادی که ازش میگرفتن این مرحله گروهی بود، میگفتن این تیما مثلا دو تا تیم خوب توی گروه هست، حالا مثلا یه گروه مرگ دارین که مثلا 3 تا تیم خوب توشن، ولی اکثر بازی گروهی مثلا 2 تا بازی خوب هست، بقیهش خیلی مثلا جذاب نیست، مثلا یه ذره کسل کنند. اصلا مثلا مادرید با نمیدونم مثلا گالاتاسرای بازی میکنه یا مثلا یه تیم اینجوری، حالا نمیخوام، ولی ممکنه که این طرفدار گالاتاسرای باشه، ولی از لحاظ فوتبالی بخوایم مقایسه کنیم، خب مثلا اگه مادرید باز مثلا چه میدونم یونایتد بازی کنه یا با لیورپول یا با بایر مونیخ خب یه وجه دیگه ای داره. این یه خواستن که این مرحله گروهی رو از این یه ذره جذاب نبودنش کم کنن. آوردن که مثلا 36 تا گروه کرد توی تیم توی گروه گذاشتن که این هر 8 تا تیم هر کدوم از این تیم‌ها 8 تا بازی خواهند کرد. این 8 تا بازی هم جلوی تیم‌های مختلف خواهد بود. این اولین فرقش اینه که شما تو مرحله گروهی 6 تا بازی می‌کردی. الان 2 تا بازی اضافه در می‌کنی. این یعنی چی؟ این یعنی مالکا دارن فشار میارن. خیلی هم جالبه اینجا، پارادوکسش جالبه. مالک‌ها دارن فشار میارن که ما میخوایم بازی بیشتر کنیم، میخوایم پول بیشتر به دست بیاریم. از اون طرف مربی اعتراض میکنن که آی ما کلی بازی داریم و کلی سختی داریم و کلی این داستان هم هست. ولی از این مشخص میشه که مالکین دارن فشار میارن و بازی بیشتر میخوان، چون پول بیشتر میخوان، چون که میخوان با تیمای بهتر بازی کنن و پول درآمد بهتری داشته باشن. 8 تیم، شما یه 8 بازی میکنی با 8 تیم مختلف. اینم قبلش بگم این تیم‌ها تو 4 تا پات مختلف قرار دارن. 4 تا پات مختلف قرار دارن. تیم‌های حالا مثلا قوی‌تر در درجه دوم، قوی‌تر، متوسط و ضعیف‌تر. این شانس رو داری که حتما 100% با دو تا تیم قوی بازی می‌کنی. از اون طرف با دو تا تیم بعدی قوی‌تر و دو تا تیم متوسط و دو تا تیم ضعیف. و این 8 تا بازی هم رفت و برگشت نیست. که تفاوتی که داره اینه. به صورت رندوم حالا نمی‌دونم چه جوری احتمالاً قرعه‌کشی میشه. 4 تا از این بازی ها تو خونه تیمایی که مثلا به قرعه به اسم اونا میفته انجام میشه، 4 تا بازی هم تو خونه خودت. اینا پس میگیم رفت و برگشت نیست، 8 تیم مختلفه. 4 به صورت رندوم شما 4 تا بازی تو خونه اونا میکنی و 4 تا بازی هم تو خونه خودت میکنی. تفاوت اصلیشه حق پخش بیشتر و بازی های شاید جذابتر و یکم فشرده تر. از سپتامبر هم شروع میشه فکر کنم، شهریور ماه تقریبا. و اینکه مرحله حذف میشم همون مرحله مثل چمپیونز لیگه که شما دو تا بازی رفت و برگشت خواهی داشت.
درسته الان تیم 8 تا بازی میکنن، مکانیزم صعود به دور بعد چجوریه؟
همون امتیاز بندیه دیگه، امتیاز گروهی. این یه گروهه، یه گروه 36 تیم است. وقتی هم میخوان نشونش بدن مثلا نصفش توی صف از نصف توی صف دیگه و بستگی به امتیازه که گروه ها داره. دقیقاً شما 8 بازی که هر تیمی 8 بازی میکنه دیگه تو این گروه،
یعنی 16 تا اول جدول میان دور بعد.
16 تا تیم میان 8 اول مستقیم میرن، 8 دوم یه فکر میکنم بازیای مثلا زبطری دارن و میرن با اون 8 دوم دوباره بازی میکنه تو اون گروه قرار میگیرن.
من در فوتبال منیجر خودش قرعه کشی میکنه یا میرسم به تیم دیگه. من هیچ وقت یعنی نشستم بخونم اون چیزا رو واقعا که چجوری میشه. فکر کنم تا یه بارم نبینیم از نزدیک نمیفهمیم.
آره میدونی یه ذره پیچیده است، یه ذره پیچیده است. فصل بعد حالا وقتی که بازی کنن خیلی مشخص تر خواهد بود. ولی میگم تفاوت اصلش اینه که ما 8 بازی خواهید، این مرحله گروهیه، 8 بازی میکنی در مقابل تیمای مختلف. اینجوری نیست مثلا شما این تو این سیستم در حال حاضر چمپیونز لیگ شما 6 تا بازی می‌کردی، 3 تا خونه 3 تا خارج از خونه. ولی الان 8 تا بازی می‌کنی، 8 تا تیم مختلف. مثلا میری با آس میلان بازی می‌کنی تو خونه خودش، بعد از اونور مثلا چه می‌دونم با بنفیکا تو خونه خودت بازی می‌کنی. یه همچین چیزی دوباره بازی برگشت با آس میلان نداری. نمی‌دونم متوجه منظورم شدی یا نه.
حتی اگه متوجه منظورتم نشده باشم تو واقعا تلاش قابل توجهی کردی برای اینکه من متوجه قضیه بشم. امیدوارم شنونده هامون حداقل براشون شفاف شده باشه. دست شما درد نکنه آقای. چی داری میخوری رضا؟ خیار تموم شد، یه چیز دیگه برداشتی دوباره. پیکنیک مگه؟ او کیتکت خارجی.
من معذرت میخوام، من موقعی که شروع کردیم هم موقع از سر کار رسیده بودم. سر کار من معمولا چیزی نمیتونم، وقت ندارم چیزی بخورم.
من همیشه برام سوال بوده این چیزایی که دست نخورده میمونه تو بشقاب آدما رو میریزین دور تو کافه؟ مثلا ستی که پیتزاش میمونه میذارن دور؟
البته من اینو بارها گفتم هفت گوش نمیدی، ما پیتزا نداریم، پاستا داریم.
حالا پاستا
سری صبونه میریزیم دور دیگه، قربان چیکار کنیم؟
الان یکی کراسون با قهوه سفارش بده، کراسونشون نخوره شما میذارین دور؟
متاسفانه من.
پس چرا ما اون فاروده فروشی که همیشه میرفتیم ظرفای بستنی یه بار مصرف و میریخت تو تشت آب دوباره میشست دوباره میداد ما بخوریم؟
اونا خیلی جلوتر بودن، سیستم ریسایکلینگ رو خیلی خوب اجرا میکردن، ظرفا رو هم مواد غذایی رو.
بله
مثلا دو تا ظرف نصفه بود، مثلا نصفه بستنی توش بود، اونا یکی میکردن دوباره میفرستن.
ما یه بار رفتیم کله پزی، بعد مثلا یه عالمه چیز سفارش دادیم، طرف مثلا یه زبون اشتباهی اضافه تر آورد. بعد من آدم رو صدا کردم، گفتم آقا این تا دست نخوردین برد، من زبون نداشت. گفت شما راحت باشین، بزن کنار نخور. ایدهش این بود که حرارت خب خودش خیلی از مشکلات رو حل میکنه، وقتی برگرده تو ظرف دوباره چیز میشه. کراسان بعدیش همینه دیگه، که نمیشه دوباره حرارت باشه. خیلی متشکرم از تو. آه اینم بپرسم که کیتکت های اونجا چند سانته؟
والا کیتکت های اینجا همون سانت کیتکت های ایرانه، خیلی البته بزرگش هم من دیدم ولی نیم متری ندیدم.
متشکرم.
البته حالا چرا دروغ بگم، ببخشید بذار راستشو بگم دیگه، اینا یه بسته بندی داره، یه بسته های دراز همون نیم متری داره که چند تا کیتکت اینجوری کوچولو رو مثلا 10 تا از اینا رو گذاشته بغل هم، یه بسته بزرگ کرده که نیم متر میشه. من واقعا عذر میخوام.
خیلی ممنونم. یه بار هم انشالله راجع به متر و فوت اینجا صحبت کنیم، که من مطمئن شم که تو داری درست میگی. چون خیلی متشکرم رضا که باز از سر کار مستقیم اومدی در پادکست. من میخوام یادآوری بکنم، بگم که ما داریم روی بخش ویدئومون هم یه مقدار کار میکنیم. برنامه فوتبال ده هشتادمون من دارم سعی میکنم که هفته یک بار حداقل یک قسمت رو داشته باشه. از خروجی های پادکست هم سعی میکنیم سری از پادکست هم سعی میکنیم مثل خروجی تصویری داشته باشیم هر هفته، که حالا بیشتر اون بخش فان و حال خوب فوتبال رو توش پوشش بدیم. و خیلی ممنون میشم اگر با ما فیدبک بدین که خوشتون میاد نمیاد، و کمکمون بکنیم که بتونیم در آینده ویدیوهای بهتری هم بسازیم، یا همین پادکست رو در واقع یک قدم بهتر بکنیم. مجددا به امیرعلی عزیز تسلیت میگم، بازم تشکر میکنم از همه کسایی که لطف کردن بهمون توی این پادکست، و میتونین اگر دوست داشتین از پادکست خودتون حمایت کنین به درگاه پیپل و حامی با شما سر بزنین، که لینک جفتش در توضیحات هر قسمت پادکست هست. رضا جان اگر کلام پایانی داری.
جای امریلی که فوق العاده خالی بود، آرزوی سلامتی برش میکنم، بازمش تسلیت میگم، امیدوارم که زود ببینمش، و از تو هم تشکر میکنم. میکنم یه دو هفته دیگه هم عیده، امیدوارم که همه حالشون خوب باشه، به امید هفته های بهتر.
خیلی متشکرم از تو، مرسی از همه کسایی که ما رو شنیدن. هفته دیگه همینجا میبینمتون دوباره. آهنگ پایانی رو تقدیم میکنم به امیرعلی و همه کسایی که دلشون برای عزیزی تنگ شده. خدا نگهدار همه تا برنامه بعد. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hold you in my arms. I would take the pain. I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh. Would you tell me I was wrong? Would you help me? See you looking back. Oh.
else couldn't do. And I've had my say. But